أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وليك الفرج ولا تنسنا ذكره وانتظاره. خب، و موضوع امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از دیدگاه روایات خدمتون بودیم. مطالبی در رابطه با برخی از اصطلاحات و برخی از منابع روایی خدمتون تقدیم شد. این نکته که به ذهنم رسید اینه که وقتی صحبت شد از حساسیتی که نسبت به روایات باید داشته باشیم، روایات جعلی که خصوصا در موضوع مهدویت انگیزه جعلش بسیار بالا بود و جعل شد، ممکنه کسی یه مقدار نسبت به بحث روایات سست بشه، کم عقیده بشه. لذا گفتم این نکته رو یادآور بشم که این مثل قضیه سکه‌های تقلبیه تو جامعه نیست. چرا؟ خب حالا چون سکه تقلبی هست ما دیگه دنبال سکه نریم. پیام این مسئله اینه که اون حساسیت لازم را داشته، اون دقت لازم را داشته باشیم. هر چیزی در این رابطه تو هر کتابی دیدیم نپذیریم و اگر خودمون تخصص نداریم به اهلش مراجعه کنیم و از اهلش بپرسیم. و الا روایات رسول خدا و اهل بیت طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین ارزش و عظمت و جایگاه فوق حد تصور ما را داره. یه وقتی زهرای مرضیه سلام الله علیها دنبال یک نوشته ای که کلمات نورانی پدر گرانقدرشون بود میگشتن کجا هست و فرمودن که این کلام، این روایت برای من به اندازه حسن و حسینم ارزش داره. کلام رسول خدا است. لذا بزرگان ما در رابطه با مواجه شدن با روایات اهل بیت اصلا یک ادب فوق العاده ای داشتند. از این که بگذاریم، موضوعی را که امروز داریم، بحث حساسیت موضوع مهدویت و روایات مهدویت، بحثمون اینه که ما یه وقت با یک حرفی روبرو میشیم، با یه متنی روبرو میشیم به عنوان روایت، حالا در زمینه مهدویت یا غیر مهدویت نقل میشه. خصوصا امروزه که تو فضای مجازی جای مختلف شما با یه متنی روبرو میشید، میگن آقا چنین روایتی هست و امام باقر علیه السلام فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن، پیامبر خدا فرمودن آقا این تو کتاب اومده، تو بهار الانوار اومده، تو فلان کتاب اومده. در این رابطه ما باید چه کنیم؟ هر وقت با متن به عنوان روایت روبرو شدیم باید چند مرحله رو طی بکنیم. 4-5 مرحله رو باید طی بکنیم. اولین مرحله اینه که ببینیم اولا اصل اساسی داره، اصلا چنین روایتی داریم، اصلا این چیزی که گفته میشه روایت واقعا. ببین حاضر اول کلام، ببین روایت هست یا روایت نیست. مگه میشه چنین چیزی یه چیزی گفته بشه و روایت نباشه؟ تو فلان کتاب هست، از امام باقر علیه السلام فرمودن. نمونه میگن امام زمان را یه پیرزن به شهادت میرسونه. بله، اینو زیاد شنیدی، اصلا خیلی معروفه، نام اسمش هم فلان چیزه. جالب اینه که در بعضی جاها داریم دو تا شهر تقریبا مثلا نزدیک همن، اینا با هم یک ارزان خدمتشان رقابتی دارن و بعضا همدیگر را نمیتونن ببینن. تو برخی از استانها داریم بعضی جاهاش که مثلا رفته اونا را تبلیغ، مثلا این محل این شهر میگفتن اون پیرزن مال اون شهره که امام زمان میکشه، اونا میگفتن نه اون پیرزن مال اون یکی شهره که امام زمان رو یعنی با هم. خب وقتی این رو دنبال میکنیم ببینیم اصلا چنین روایتی داریم یا نه، اصلا روایت نیست این قضیه، این قضیه روایت نیست. در کتاب الزام الناصر در صفحه 138 میگه خلاصه اعتقاد در غیبت و ظهور و رجعت ائمه لبعض العلماء، یه صحبت چند صفحه یه سری مطالبی راجع به مهدویت میاره از یکی از این علما که خب عرضم خدمت شما آیا اینکه اون جایگاهی لازم رو و اتقان کار رو داشته باشه یا نه خدا میدونه. ایشون در اونجا میاد میگه که فیواتم ات سبعون، وقتی 70 سال تموم شد، از سبعون سنه ات الحجه الموت، دیگه اجل میاد سراغ حضرت مهدی و یه زنی از بنی تمیم او رو میکشه که اسمش هم سعیده است و ولها لحیه که لحیت الرجل، این پیرزن ریش داره مثل ریش مردا. او چجوری میکشه؟ یه هاونی رو خلاصه از بالا، مثلا حضرت میخواد از جارت بشه میره بلندی، یه هاونی رو از بالا رها میکنه میندازه این هاون میخونه رو حضرت و حضرت رو اینجوری، مثلا روایت نیست کلام طبق اون چه که ایشون نسبت میده. یه عالم، این عالم بر اساس چی داره میگه؟ بر اساس کجا داره میگه؟ ما هیچ متن به عنوان روایت در این رابطه تو هیچ کتاب معتبری نداریم. و الزام الناصب هم یکی از کتابای دست چندم هست که اصلا اعتبار لازم رو نداره و گاهی افرادی که مریضن بعضن یا جاهلن دنبال اینجور کتاب ها میرن و مطالبی رو از اینجور کتاب ها میگیرن، کما که مثل در سیدی ظهور بسیار نزدیک است و برخی از مواردی که مطالب عجیب و غریبی در واقع بیان میکنن یکی از منابعشون همین کتاب. پس خب حالا ممکنه سوال بکنید راستی قضیه امام زمان یعنی شهادت نمیرسن؟ ما دلیل قطعی و معتبری که بر اساس اون دلیل بتونیم به طور قاطعانه بگیم آیا حضرت به صورت طبیعی از دنیا میرن یا به شهادت میرسن نداریم. حالا اصل بحثش رو بعداً خواهیم پرداخت، هیچ کدومش منعی نداره، این چه حضرت به صورت طبیعی از دنیا برن چه به صورت شهادت منعی نداره. تفصیل بحث جای دیگر در مباحث آینده، اونی که میخوایم اینجا بگیم اصلا ما چنین روایتی نداریم، نه حرفی که مطرح میشه که ما روایت داریم اصلا نه روایت نیست، حرف ای بند خدایی به خبریه که آیا اعتبار چجوری میشه به یه چنین خبری تکیه کرد. بله پس این بود الزام الناصب جلد 2 صفحه 139. نمونه دوم که در این زمینه داریم اینه که چند وقت پیش هم دیدم یک متنی رو درست کرده بودن دشمنان در رابطه با حضرت مهدی که بله حضرت مهدی کسیه که چه میدونی چنان میاد خراب میکنه و میکشه و اینا، یکی همیشه هم به عنوان روایت و تو فلان کتاب اومده، از جمله این که وقتی حضرت مهدی بیاد هر کی عرضم به 20 سالگی رسیده ولی مسائل دینش رو بلد نیست حضرت اونو میکشه. بهار و لنوار جلد 52، میدونی جلد 52 مربوطه به کیه؟ امام زمان، صفحه 382 قشنگ سند داده دیگه، سند هم داده بله امام زمان. خب هر کسی اینو ببینه چی میگه؟ میدونه سند هم داره دیگه، جوونی اینو میبینه چی میگه؟ آی منتظران بیاد به داد برسید. اگر میگیم که دوره 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 برای اینه، اگر مهدویت نیاز به کار داره که معارفش رو یاد بگیریم و به داد دیگران برسیم به خاطر اینه. وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که عجیب عجیب مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه میاد مطلبی رو از مرحوم تبرسی در کتاب اعلام الورا نقل میکنه که مرحوم تبرسی یه شبهه‌ای رو مطرح می‌کنه، شبهاتی رو مطرح می‌کنه، بر اساس این مطالب اون زمان ها مطرح بوده این حجمه ها. ایشون میاد میگه که اگر کسی اومد و گفت که وقتی حضرت مهدی میاد کسی را که به 20 سالگی رسیده باشه و دین شناس نباشه میکشه، ما چی میگیم؟ چند مورد رو ذکر میکنه از جمله این، این شبهه رو داره مطرح میکنه. بعد همونجا میگه الجواب، جوابش اینه انا لم نعرف ما تظن منه السؤال، ما همچی چیزی نمیشون، ما همچی روایتی خبر نداریم، همچی مطلبی خبر نداریم که حضرت مهدی وقتی میاد هر کی 20 سالش شده و دین شناس نباشه میکشدش. ما چنین چیزی خبر نداریم، ما چنین چیزی نشنیدیم، ما چنین روایتی نداریم، ندیدیم. و اگرم باشه این روایت ارزش نداره، چون معلومه مخالف با اصول قرآن و اصول قطعی سنت هست، یه خبر جعلیه. اگر بود رد میکردیم و میگفتیم قطعا جعلیست، تا چه برسه که اصلا چنین روایتی نداریم. خب این چه جو رعب و حراسی ایجاد کرد تو جامعه علیه امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف با این گونه مطالب و این نهایت ناجوانمردی دشمنان ها، که میاد میگه آقا تو بهار روایت داریم، علامه مجلسی هم نقد کرده که امام زمان هر کسی رو که 20 سال شده فقیه در دیدن باشه میکشه. کجای این حرفیه بابا؟ اونجا شبهه را داره مطرح میکنه و جواب داده این شبهه را. اینا رو برسونیم به دیگران. پس وقتی با یه متنی روبرو بشیم اولا ببین اصلا این روایت طرفی که میاره به عنوان یه مطلب مورد تأیید داره میاره یا آورده که رد بکنه. دومین کاری رو که باید بکنیم اینه که ما مراجعمون به اون ارزم خدمتش آدرس کمه. یعنی وقتی کسی مطلبی نقل میکنه این که این همت رو داشته باشیم دنبال بکنیم اون آدرس رو دنبال بکنیم بریم سرمنشأ قضیه رو پیدا بکنیم کمه. این که بریم خب تمام مطلب رو ببینیم، تمام روایت رو ببینیم، قبلش رو ببینیم، بعدش رو ببینیم، تو این زمینه ها اون روحیه جستجو و به قول قرآن فتبینو تبینمون تحقیقمون یه مقدار ضعیف، حالا حوصله نداریم تا یه چیزی میبینیم که مثلا گفته میشه و آدرس هم داده فلان کتاب. خیلی وقتا هنر کنیم مثلا یه جوری میخواییم توجیه کنیم و جواب بدیم، نمیدیم مراجعه بکنیم که ببینیم اصل قضیه چیه، اعتماد میکنیم به نقل این، نقل این چیزی که تو ما تو این فضای مجازی دیدیم، تو این سایت دیدیم، تو این کانال دیدیم، تو این پیام دیدیم و جای دیدیم. پس دوم کاری که باید بکنیم مراجعه به متن اصلی و بررسی تمام ماجرا و دیدن تمام روایت. یعنی اگر که واقعا روایت هست، بله روایته، خب بریم کل روایت رو ببینیم. نمونه الف میگن که آقا پایه و اساس جنگکران بر خوابه، خوابم که اعتباری نداره، یه کسی یه خوابی دیده حالا بیا ببین چه کردن، کیلومتر در کیلومتر رو گرفتن و چه مسجدی درست کردن و چه قوقایی و طول هفته شبای چهارشنبه و نیمه شعبان و دفتر و دستکی برای خودشون درست کردن، اصل قضیه بابا یه خوابی دیده، خوابم که باش رو حواست. بله نشنیدین اینا؟ خیلی ها حتی برخی از حالا من خواص رو دیدم که حالا اینجوری نمیگن ولی تصور و ذهنیتشون این که قضیه جمع‌کردن رو قضیه خوابه. جمع‌کردن قبول داره ها، جمع‌کردن هم میره نماز هم میخونه، ولی تصورش اینه قضیه جمع‌کردن رو خوابه. یادن که کلن اساسش رو از ریشه میزنن، میگن که این پایش رو خوابه. میگیم کی گفته؟ میگم بهار جلد 53 صفحه 230 سند دیگه، سند داره. وقتی میریم به بهار مراجعه میکنیم میگه آقا کل ماجرا رو ببین، اولش رو ببین، وسطش رو ببین، بعدش رو ببین. قضیه اینه که حسن ابن مسلی جمکرانی ایشون نقل میکنه که من شب خوابیده بودم تو روستای جمکران، یه وقت دیدم یه عده ای از مردم اومدن در خونه فایقظونید در میزنن، نصف شب اومدن چکار میکنن؟ فایقظونی در میزنن منو بیدار کردن و قالو قم، به من گفتن پاشو. و عجب الامام المهدی صاحب الزمان، امامت رو صاحب العصر و زمان رو اجابت کن تو رو خواسته. فانه یدعوک، تو رو فرا خونده، کارت داره. قال فقم تو، حسن ابن حسین میگه من پا شدم، ادامه داره مفصله، میگه پا شدم رفتم لباس مناسب پوشیدم بیرون اومدم، همراه اینا اومدیم تا جایی که الان اون مسجد قسمت اصلی هست و افرادی بودن و امثال اینا. اصلا ربطی به خواب نداره، تو بیداری اتفاق افتاده. فایقظونی، منو بیدار کردن. و ثانیاً بعد شواهد و قرائنی داره در طول زمان، همون شب فرداش اتفاقی افتاد، پس فرداش اتفاقی افتاد، کرامت هایی که اتفاق افتاد و در طول زمان اتفاقاتی که در جمع کرام افتاد، به جوری شده که مراجعی که نسبت به بحث روایات مته به خشخاش میگذارن و چیزی بخواد به معصوم نسبت داده بشه، چقدر بحث های رجالی، چقدر بحث های درایی دارن. مراجع ما، بزرگان ما در طول تاریخ و الان قضیه جمع کرام رو قبول دارن، تایید کردن. پس این که بگو پایش رو خوابه، نه، این یا از رو غرض یا از رو جهله، این ربطی به خواب نداره، کاملا در بیداری اتفاق افتاده. یک، بعدش هم شواهد و قرائن متعدد و فراوانی داریم بر اینکه قضیه جمع کرام درست بوده. این یه نمونه. نمونه دوم، میگن که اینو معمولا افراد عافیت طلب، راحت طلب میگن، خدا کار امام زمان یه شب درست بود. من خدا وقتی رو یه زمینه سازی چیه؟ این بر بزن، اون بر بزن، اینا چیه؟ خب آقا کار دست کیه؟ دست خداست. خدا وقتی بخواد یک شبه کار رو درست میکنه. کی گفته؟ بهار جلد 13 صفحه 42، جای دیگه هم داریم سند تا بخوای چقدر سند برات بیارم. یصلح الله، عربیش هم برات بخونم، یصلح الله امره فی لیله، خدا یک شبه کار امام زمانو. میگیم خب اینجور موارد نباید مراجعه بکنیم، کل روایت رو ببینیم چیه و روایت چی میگه. وقتی به روایت مراجعه میکنیم، امام صادق علیه السلام در رابطه با بحث امید صحبت میکنه و این که امیدت به اون چیزی که نداری بیشتر باشه تا اونی که داری، یعنی توحید تو سراسر وجودت باشه. خدا هست، خدا مشکل گشاست، امیدت به خدا باشه. بعد چند نمونه رو مثال میزنه، از جمله حضرت موسی کلیم توی بیابانی با اون وضعیت با مشکلات گیر کرده، ظاهرا سرما مشکلات، از دور میبینه آتیشی هست و اهل و عیالش میگه که اینجا بایستید من برم آتیش بیارم. رفت آتیش بیاره اینا باش گرم بشن، چی شد؟ رفت و پیامبر برگشت به شد. بعد از این فرماد راجع به حضرت مهدی، یصلح الله امره فی لیله، خدا کار حضرت مهدی را یه شبه اصلاح میکنه، کما این بعدشه اصلح الله امر موسی علیه السلام، همونجور که کار حضرت موسی را اصلاح کرد. و یخرجه من الحیره والغیبه الى نور الفرج والظهور، همونجوری که عرضم خدمت شما حضرت موسی را از غیبت خارج کرد، حضرت مهدی را هم از حیرت و غیبت به نور فرج و ظهور خارج میکنه. خب سوال، آیا تو قضیه بنی اسرائیل حضرت موسی اینجوری بود که اینا شب پا شدن، بنی اسرائیل صبح پا شدن دیدن اوضاع به کلی متفاوته، چی شده؟ نه از فرعون خبری، نه از فرعونیان، نه از ظلم خبری، نه از ظالم، همه چیز ردیف مزاجا لطیف، بشینیم سر سفره آماده، اینجوری بود؟ یا از زمانی که حضرت موسی اومد تا زمانی که اینا نجات پیدا کردن و به اصطلاح فرج حاصل شد چند سال طول کشید؟ که تو این چند سال اتفاقا فشارها و مشکلاتی که کشیدن بیش از قبلش بود. یه شبه که بحث نابودی ظلم نبود، اصلا بنای خدا بر این نیست که صرفا بر معجزه باشه قضیه. پس ببین بعدش نمیخونه، بعدش تفسیر میکنه یصل الله امره فی لیله رو، اذن ظهوره، تازه اون وقت این اول راهه، اول کاره که راجب حضرت مهدی داریم 7 سال طول میکشه، اون درگیری هایی که صورت میگیره و مستکبران ظالمان اینا نیرو جمع میکنن، اجزا جمع میکنن و سعی میکنن اختلال ایجاد کنن در کار امام زمان. 7 سال این درگیری ها طول میکشه. اینا فرمودید پس این یک شبه درست میکنه مثل قضیه حضرت موسی دیگه، اذهب الى فرعون انه طغى. حالا به حضرت مهدی گفته میشه اذهب الى الفراعنه انه طغى، درسته؟ برو سراغ فراعنه ی عالم که خود فهم حدیث. حالا بعضی از موارد رو که میگیم هر 4-5 مورد در موردش اجرا میشه که حالا وقتی به آخر رسیدیم همه اینا رو شما یه جا داشته باشید باعث میشه دقتتون مثلا به نوع این فقه الحدیث هم حساب میشه که فهم حدیث خیلی مهمه. مطلب رو مرحوم نعمانی در ابتدای کتاب الغیبهشون میارن، خیلی ارزشمند روایت میارن که به درایات الروایات یعلو المؤمن الى اقصا درجات ایمان، با فهم روایت که انسان به بالاترین درجات ایمان میرسه. گاهی وقتا با یک عجفهمی بیشترین ضربه را میزنه، کما اینکه گفتن بله دنیا باید پر از ظلم و جور بشه حضرت مهدی بیا. از کجا میگه همچین چیزی را؟ آقا روایت میگه حضرت مهدی میاد عالم را پر از عدل و داد میکنه، بعد ما مل از ظلم و جورا، یا کما مل از ظلم و جورا، همونجوری که پر از ظلم و جور شده پس آدم باید پر از ظلم و جور بشه. روایت معناش اینه؟ معناش این نیست. حالا یادتون باشه وقتی رسیدیم به این نمونه، این مورد اینو به عنوان نمونه اونجا داشته باشه. نمونه جیم، میگن آقا امام زمان علیه السلام وقتی ظهر میکنه مساجد رو خراب میکنه. عجب، کجا همچین چیزی گفته؟ کتاب الغیبه شیخ طوسی صفحه 475. خب آقا فرض بکنید عبارتم و امر به هدم المساجد، امام زمان دستور میده به منهدم کردن مساجد، مساجد رو منهدم کنید، ایران خراب بکن. اینم عبارتش، اونم آدرسش، سند داره دیگه. امام زمان وقتی میان میگه مساجد رو خراب بکن. اینجا گفتیم باید بریم مراجعه کنیم به اون. بله متن اصلی، اصل روایت رو ببینیم، قبلش رو ببینیم، بعدش رو ببینیم. دو تا مسئله است. یه وقت قضیه مسجد زراره، مسجدی که بر اساس تقوا بنا نشده. خب اون نمونه شو داشتیم، پیامبر این کاره گفتیم مسجد نیست، نه زباله‌دان کنه. یکی وقتی امام زمان ظهور میکنه شرایط با قبلش زمین تا آسمان فرق میکنه. آقا عالمیان، بشریت، چند میلیارد انسان میان به سمتش، ایمان میارن. وقت این مسجدی که 100 نفر 200 نفر گنجایش داره 500 نفر ازان اون موقع جواب میده؟ مساجد اون وقتی که جواب نمیده، ظرفیت نداره. خود مردم میان میگن آقا ما میخواییم با شما نماز بخونیم، تو نماز جماعت شما شرکت کنیم، مسجد جا نیست، جمعیت تو چشم کار میکنه، بیرون هستن، چه کنیم؟ اینجاست که حضرت میان چه کار میکنن؟ مساجد رو توسعه میدن. کما اینکه عرضم به خدمت شما، بله فیخرج الی الغری فیخط مسجدا له 1000 باب یسع الناس. حضرت میان نجف یه خط میکشن برای مسجد، نقششو میکشن، یه مسجدی رو که 1000 تا در خواهد داشت و گنجایش مردم اون وقت داره. ببینید پس یکی بحث توسعه مساجده، یکی بحث حضرت میخواد به داد مردم برسه دیگه، کمک مردم بکنه. جاهایی داره ما خیابون یا کوچه باریکه، موجب ازدحام میشه، چرا توسعه نمیدید؟ آقا مسجده، ما مسجد مانه، ما میخواییم توسعه بدیم، مسجد اینجا. خب حضرت امامه، حجت خداست، بر اساس حکم الهی عمل میکنه، اینجا مسجد خراب میکنه، راه توسعه داده بشه، جای دیگه جای مناسب مسجد درست میکنه. ببینید از گاهی وقتا یا جهل و نادانیه یا کج‌فهمیه که اینجور میخواه موزمون میان مساجد رو خراب میکنن. آقا و امر به حد مساجد، اینم سندش کلا. پس شما وقتی کل روایت رو میری میبینی مسئله دستت میاد که علت چیه، حالا بعد میگم یکی از مراحل اینه که خانواده حدیثی رو هم ببینی، یعنی هر چی حدیث راجع به این موضوع جمع بکنی، اون وقت جوابت کاملتر میشه، اون وقت معرفتت و شناختت کاملتر میشه. پس ببینید اینا مطالب، مطالب شوخی برداری نیست، مطالب مهمیه. سومین کاری رو که باید بکنی وقتی با متن رو برو میشه عنوان روایت، حالا چه مهدویت چه غیر مهدویت، حالا این روایته تو فلان کتاب هم هست، آقا اول و وسط و آخرش هم دیدیم، قبل و بعدش هم دیدیم، سند داره یا نه، سند معتبر داره یا نداره این روایت، ما مراحل قبل هم طی کردیم، کافیه نه، این سند معتبر داره یا نه. مثلا راجع به دجال، آقا مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در جلد دوی کتاب کمال الدین باب دجال یه روایتی رو میاره راجع به دجال، خیلی چیزای عجیب و غریب راجع به دجال میگه، میگه خورشید همراه دجال حرکت میکنه، کوهی از دود همراه عظم خدمتون، کوهی از آب و آتش همراه دجال، چیزهای واقعا اصلا با هیچ عقل نمیشه. دیدم سنن شیخ صدوق اون عالم جلیل القدر، اینم کتاب کمال الدین که شما دیروز گفتید اینقدر نمیدونه مهمه، اینم جلد و صفحه، چی میخوای بگی؟ این ببین چند تا از این نکته هایی که گفتیم اینجا جمع میشه. حالا میگیم شما مراجعه کرده به کمال الدین ببینی قضیه چیه، میبینیم اونجا تو بحث شبهه طول عمر که شیعه را اون زمان دست مینداختن، چه زمانی؟ 381. حالا 381 فکر میکنیم موضوع چند سالشون بود؟ صد و خورده ای سال. اون زمان برخی از اهل سنت شیعه را مسخره میکردن که ببین اینا را ببین امامی دارن که مثلا اینقدر سن نشه، طول عمر امام زمان را مسخره میکردن، شیعه را مسخره میکردن. مرحوم شیخ صدوق در پاسخ این شبهه در این باب میاد چیکار میکنه؟ از باب جدل وارد میشه. جدل چیه؟ جدل اینه که شما یه مطلبی رو خودت قبول نداری اما طرف مقابلت این مطلب رو قبول داره، از اونچه که طرف مقابلت قبول داره استفاده میکنی برای زمین زدنش، برای محکوم کردنش، برای پی بردن به اشتباهش. اونجا میاد روایت رو نقل میکنه راجع به دجال که تو این روایت اینجوری بیان میگه، یه روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نماز صبح به اصحابشون فرمود من دارم جایی میرم اگر میایید، گفتن با شما میام، رفتن رسیدن به خونه ای، من در خونه در زدن، کیه؟ منم، رسول خدا. وقت صبح حضرت اینجا در این خونه کی کار؟ یه خانمی در باز کرد، از سلام کردن، بفرمایید امرتون، دجال هست؟ همشون ایشون مامان دجاله، مامان دجال گفت این حال روز خوبی نداره ها، یه وقت خدایی نکردی ازتون کاری نباشه. من نتونم بله رفته والا درخت رو داره دجال بازی میکنه. حضرت یه صحبت هایی با دجال داشتن و بعد اومدن بیرون و رفتن دنبال کارشون. خب اهل سنت بر اساس این حدیث میگن که دجال خب زمان پیامبر بوده، حالا اون زمان چند سالش بوده خدا میدونه، الان هم هست و در آخر زمان از نشانه های آخر زمانه و میاد. خب همون سال به اصطلاح سال 381 دجال چقدرش میشه؟ چقدر عمرش میشه؟ چیز در حدود 400 سال دیگه، حدوداً یکم کمتر و بیشتر، اگه بیشتر نباشه حدوداً 400 سال، درسته؟ شیخ صدوق این اینجوری، این عالم زیرک بذارم میگه، میگه شما عمر 120 ساله حجت خدا امام زمان رو بر نمیتابید، نمیپذیرید، میگید نمیشه، محاله. وقت یه دشمن خدا، یه کذاب، دجال مثلا 400 سال عمر داشته باشه طوری نیست، بله؟ میشه جور حکمشون میکنه. این روایت رو که مرحوم شیخ صدوق میاره از باب جدله و الا این روایت ما نداریم، یه خبر واحده. و عرضم خدمت شما بزرگوارا این که سند درست حسابی هم نداره، پس سند نداره، ما چنین روایت رو نداریم. اونجا هم اگر شیخ صدوق میاره از باب جدله، رو محکوم کردن این کسانی است که ناجوان مردانه میتازن علیه امام زمان و شبهه میکنن و تمسخر میگیرن قضیه رو. این چقدر پس بحث حساسه که تا یه کسی یه حرفی زد، ما این بحثایی رو که دارم عرض میکنم امروز همیشه مهم بود، اما امروزه با توجه به فضای مجازی واقعا ضرورت داره. چپ و راست این متن میاد فلان، بله این روایت، اینم سندش، قشنگ سندم میگذارن. ما یه ذره همت نمیکنیم این معیارها رو برش عرضه نمیکنیم، یا به کسی که وارده نمیدیم و سوال بکنیم آقا قضیه چیه. پس ببینیم آیا سند داره یا نداره. نمونه دوم ماجرای جزیره خضرا که صحبت کردیم، بازم صحبت خواهیم کرد که آقا اینم در بهار الانوار آقا این ماجرا اومده، جزیره خضرا طرف رفت و چای امام زمان رو دید، امام زمان رو دید، آقا این قضیه یه خبره، یه خبری است نه روایت، یه خبری است که هم از نظر سند محتوا مشکل داره و هم از نظر محتوا مشکل داره، سند لازم رو نداره. اصلا افراد مجهول اتصال سند نداره، افراد مجهول در سندش هستن. خود علامه مجلسی میفرمان من اینو در کتاب‌های معتبر ندیدم، برای همین جداگانه در یه بابی ذکرش میکنه. و مثلا چهارم، آیا معنا و مقصود روایت درست فهمیدیم؟ یعنی چه؟ یعنی چه نداره؟ ما وقتی یه روایتی رو میبینیم، عرض کردم فهم روایت خیلی مهمه. چقدر دقت کردیم نسبت به فهم روایات؟ مشکلی که اهل حدیث در اهل سنت داشتن و مشکلی که برخی از اخباریون در شیعه داشتن، که این نگاه ظاهر بینانه داشتن، دنبال فهم حدیث نمی رفتن. خب برای اینکه حدیث رو بفهمیم همه این کارهایی رو که عرض میکنم به اضافه موارد بعدی، اینا رو باید با هم داشته باشیم، انجام بدیم، تخصصش رو داشته باشیم. نمونه بارزش، آقا هر کی پایان ماه صفر رو به من مژده بده بهش برش واجب. من تو تهران اینو دیدم که بله، مثلا نماز صبح روز اول ربیع میرفتیم مسجد، مسجد یه اوضاع شلم شوربایی داشت، پر از شمع و روغنهای ریخته شمع، که معلوم بود جمعیت زیادی هی اومدن رفتن چیکار شمع روشن کردن. می اومدن در می زدن در مسجد را، می گفتن یا رسول الله ماه رجب تموم شد. آخ جون بهشتمونم ماه صفر چی گفتن؟ رجب گفتن، ماه صفر بله، ماه صفر تموم شد. یا رسول یادت باشه ما بهت گفتیم، ما مژده دادیم، بس بهشت ما را یادت نره. یه مسئله معروفیه، مشهوریه. خب آیا منظور چیه؟ یعنی خود پیامبر اصلا نمیدونن. وقت کسی بگه ماه صفر تموم شد یعنی بهشت برش واجب میشه، اینا اصلا سنخیتی با هم دیگه داره؟ ماجرا چیه؟ این که به اون منبع مراجعه کنیم، کل قضیه رو ببینیم، روش تأمل بکنیم، ببینیم قضیه چیه. قضیه رو که وقتی میبینیم، ابن عباس میگه ما با رسول خدا در مسجد قبا بودیم، عده‌ای از اصحابم بودن اونجا توی مسجد، خدا قسمت کنه مسجد قبا، در محله قبا، مسجد بسیار اولی مسجدیست که خود رسول خدا بنا کردن دیگه، در فاصله ای که سب وارد شهر نشدن تا آقا امیرالمومنین علیه السلام بیان، چند روز اونجا منتظر بود. خب عده ای از اصحاب بودن، بعد فرمودن اولین کسی که الان وارد بشه از بهش اهل بهشته، بهشتیه، اولین کسی که از این در وارد بشه. بعضی از اینا که دور پیامبر بودن به اصطلاح میخواستن زرنگی کنن، یواشکی به بهانه جیم شدن رفتن بیرون که سریع برگردن و اولین کسی باشن که وارد میشن و بعد بگن بله ما بهشتی هست. و معلومه اینا کی بودن، من اسم نمیبرم، که بعدن کار داشتن با این. ما
به صراحت خود پیامبر افرادی هم اینجا بودن، اولین کسی بودی که وارد شد و پیامبر گفت اولین کسی که وارد بشه بهشتی هم و دیگه هر کاری انجام بدن دیگه این مجوز داشته باشن برای کاراش. خلاصه یه دجیم شدن رفتن که سریع برگردند و اول داخل باشن و به این طریق مثلا بهشتی باشن. پیامبر که این مسئله رو دیدن به اونایی که اونجا بودن فرمودن که الان افرادی میان و از همدیگه سبقت میگیرن که هر کدوم کی باشن؟ اول من یدخل باشن. حالا از بین اینا هر کدوم منو بشارت داد به خروج آزار، ماه آزار که از ماهای به اسم رومی هست که حالا منطبق میشه، هر کسی منو بشارت داد به خروج آزار فله الجنه بهش. حالا اونا که رفته بودن که اینجا دیگه نبودن که نام پیامبر رو بشنون دیگه. خلاصه یکی یکی هی با هول و طول که زود بیان داخل و جزو اولین نفر باشن. اومدن داخل، ابازرم با اینا بود که از بیرون اومده بود، قبلا نبود تو مسجد، تازه داشت وارد میشد، جای دیگه بوده بود. حضرت فرمودن که ما تو کدوم ما هستیم؟ از ماهای رومی. صراحتن هم فرمودن از ماهای رومی، تو کدوم ما هستیم؟ ابوذر گفت که قد خرج آزار یا رسول الله، ماه آزار تموم شد. آزار از کردم اسم رومی همون ماهای قمریه. یا رسول الله ماه آزار تموم شد. حضرت فرمودن که میدونستم ابوذر، دوست داشتم که اینا بفهمن تو بهشتی هست، تو اهل بهشتی و چجور نباشی در حالی که بعد از من به خاطر محبتت به اهل بیتم تو را تبعید میکنم، تو را از شهرم بیرون میکنم و تک و تنها زندگی خواهی کرد و تک و تنها خواهی مرد. یعنی و قومی که عهده‌دار تجهیز تو و دفن تو بشند اونا از اهل سعادتند و از همراهان من در بهشت خواهند بود. بهشتی خدا به متقین وعده داده که مالک و همسال اینها این توفیق رو پیدا کرد. پس ببینید پیامبر یه آیه ای، یه نشانه ای، یه علامتی، یه شاخصی برای ماجراهای بعد از خودش میخواد بگذاره که تو اون فتنه ها حجت بر مردم تمام باشه که بدونن با اون جنگ روانی و تبلیغاتی که علیه خدا و امیرالمؤمنین راه میندازن، اضافه بر اون مطالبی که راجع به اهل بیتشون فرمودن خواستن آیات دیگه هم بگذارن، از جمله ابازر رو که ابازر یه فرد بهشتیه. فردا پس از من ببینید ابازر با کیه، ابازر طرفدار کیه. هر کی ابازر بهشتیه، ابازر دروغ نمیگه. پس ببینید بحث این نیست که ماه آزار ماه سفر تموم شد یا تموم نشد. پیامبر با این وسیله میخوان چیکار بکنن؟ مغز کلام، لب کلام رو بفهمیم. میخواد بفهمن که تو فتنه های پس از من ببین ابازر کجاست، ابازر طرف داره کی. چقدر مسئله زیباست و عده ظاهر بین کج میفهمن. نمونه بعدی که در سیدی ظهور بسیار نزدیک است بود، گفت که بله اومده تو روایت بهار الانوار جلد 65 صفحه 139، قومی خواهند آمد که با عشق گرد روح الله نامی جمع خواهند شد. و این رو منطبق میکردن بر انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از نشانهای ظهور که محقق شده بود. بله حضرت انقریبه که بیاد. ببینید انقلاب اسلامی ما اینقدر بی بوته و بی پایه و اساس نیست که با اینجور چیزا بخوایم محکمش بکنیم. اصول عقلی و اصول نقلیه متعددی پشتش هست. فقیهی مثل امام راحل از معمارش و بنیانگذارش هست. خب ما وقتی اینجوری بیایم از انقلاب دفاع بکنیم، بیشترین ضربه را به انقلاب زدیم. چرا؟ چون اصلا روح الله نیست، روح الله. روح یعنی گشایش، روح یعنی فرج. اصلا این روایت مربوط به دنیا نیست، مربوط به بهشته که رسول خدا در یک کلام مفصلی عرضم خدمت شما داره بیان میکنه که در سمت راست عرش الهی قومی هستند از ما که بر منبرهای از نور عظم خدمت شما قرار میگیرن، یعنی درجه و مقام بالایی دارن. افراد فرسان اینا کیند یا رسول الله؟ پیامبر جواب ندادن. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود یا رسول الله اینا کیند؟ حضرت فرمود قوم تحابو بروح الله علی غیر انصاب و انوان. اینا گروه هستن که به هم مهر و محبت میورزند برای فرج و گشایش الهی، بدون اینکه مثلا خیش و قومی با هم داشته باشن، بدون اینکه طمعی در مال هم دیگه داشته باشن. یعنی ارتباطشون با هم دیگه، مهر و محبتشون با هم دیگه فقط و فقط برای چیه؟ برای خداوند متعال. یعنی افراد خالص، افراد زبده، که این که میگذارن امام علی سوال بکنن و جواب امام علی را میدن، این به جهت گیرا میدن. که پس این اولا مربوطه به بحث قیامته، پس این روح الله نیست، روح الله. که در همین مناجات شعبانی هم داریم روح الفرج، نه روح الفرج. روح رو در یه واژه قرآنیه به معنای ارزم خداشون گشایش و امثال ایناست، رحمت الهی است. پس اینجور موارد باید ببینیم روایت رو درست فهمیدیم یا نفهمیدیم. حالا اینجا به عنوان دفاعی از انقلاب ما استناد میکنیم یه روایتی که خب یه کسی که میفهمه و میره میبینه این چنین چیزی را چی میشه؟ چی آسیب میبینه؟ کی آسیب میبینه؟ نمونه بعدی در این زمینه که ببینیم آیا مقصود روایت رو درست فهمیدیم یا نه، این مثلا مشهوره. آه دو سوم مردم دنیا، حالا دو سوم داریم عرضم خدمت شما که موارد دیگه هم داریم غیر از اینا، دو سوم مردم دنیا کشته میشن بعد امام زمان ظهور میکن. سنه الغیبه مرحوم طوسی صفحه 339. خب یه نفر، یه جوون، یه دانشجو بیاد میگه که چی؟ میگه من امام زمانی که بناست دو سوم مردم دنیا کشته بشن بیاد نخواست. بله؟ نخواست امام زمان. چه حالت یأس و ناامیدی و یک فضای تیره و تاری در واقع ایجاد میکنه در ذهن مخاطب. خب ما آیا مقصود این روایت ها دو سوم مردم دنیا کشته میشن؟ اولا به روایت مراجعه کردی؟ تعبیر روایت چیه؟ قبلش چیه؟ بعدش چیه؟ سندش رو بررسی کردی؟ حالا محتوا رو درست فهمیدیم یا نفهمیدیم؟ ما وقتی عرضم به خدمت شما اصل روایت اینه، امام صادق علیه السلام فرمود لا یکون هذا الامر، این امر واقع نمیشه حتی یذهب، نگفت حتی یقتل. مگه فرق میکنه؟ بله. حالا صبر کنید، حضرت نفرمود این امر اتفاق نمیفته تا این که حتی یقتل ثلث الناس، این که دو سوم مردم کشته بشن، بس کشته شدن نیست، حتی یذهب ثلث الناس، این که بروند دو سوم مردم، این که بروند چی بروند، کجا بروند، از چی بروند، اینو داشته باشید. میگه ما گفتیم وقتی دو سوم بروند کی باقی میمونه؟ گفتن فرمودن که نمیخواید شما در اون یک سوم باقی باشید. اینجا شاخه که آدم حساس میشه قضیه چیه. ما یه مقدار اگر همون ظاهر بینی رو عرض کردم کنار بگذاریم و یه مقدار دقت کنیم تو این حدیث، اصلا اگر دو سوم مردم دنیا بمیرن و یه سوم میتونن زنده بمونن. الان 7 میلیارد خورده ای داریم، بله؟ اگر بیاد 5 میلیارد مردم دنیا بمیرن، اون 2 میلیارد دیگه میتونن زنده بمونن. من بارها گفتم تو همین قضیه بم، ما تو ایران 80 میلیون جمعیت، تو یه شهر 23 هزار نفر از دنیا رفت، موندن توش. الان تو هم قضیه کرونا تو نشون میده تو بعضی از کشورهای اروپایی، آمریکایی، فرض بکنید موندن تو دفن جنازه ها، با اینکه چند درصد از دنیا رفتن.
اصلا به درصد میرسه. وقت اگر بیاد دو سه مردم دنیا بمیرن، بقیه باید در اسرع وقت برن یه قبر برای خودشون بکنن دیگه. اصلا تو این کره زمین دیگه نمیشه زندگی کرد. و باب و طاعون و اون بوی تعفن و وضعیتی که پیش میاد دیگه، آخه عقل کجا رفته؟ و ثانیاً حالا جوابای دیگهش عرضم خدمت شما بمانه، ما وقتی دقت میکنیم در رابطه با این روایت و روایت های دیگری که در این رابطه هست رو کنارش میگذاریم، حالا اینا تو بحث شبه شناسی از جوانب مختلف مررسی میکنیم، من فعلا خواستم تو بحث روایات عرض کردم اون حساسیت لازم رو داشته باشیم، میبینیم که در روایات متعددی صحبت از اینه که در دوران غیبت که دوران فتنه هاست و دوران ابتلاست، دوران جلوه‌گری دنیاست، دوران ازم خیلی شبه افکنی دشمنانه و ویژگی هایی که آخر الزمان داره، خیلی ها از دین برمیگرد، از اعتقاد به ولایت و امامت برمیگرد، از امام زمان جدا میشه. که مثلا امام سجاد علیه السلام فرماد اون غیبت کبرا اونقدر طول میکشه حتی یرجع عن هذا الامر اکثر من یقول به، بیشتر کسانی معتقد به امام زمان بودن دست از حضرت بر میدارن. یا فرمود لابد دل الناس من یمحسو و یمیزو و یغربلو، مردم باید غربال بشن، مردم باید امتحان بشن، تو کوره حوادث داغ ببینن، داغ بشن تا خوب از بد تشخیص داده بشه، منافق از مؤمن تشخیص داده بشه. بعد میفرمود سیخرج من الغربال خلق کثیر، خیلی از غربال خارج میشه، خیلی از امام زمان جدا میشه، از دین جدا میشه. پس حتی یذهب سلوس و الناس، یذهب از چی؟ از دین، از ولایت. و برای همین میگه شما دوست ندارید تو یک سومش باشید، شماها پیروان اهل بیت میمونید، تو چی میمونید؟ تو ولایت میمونید. دوست ندارید شما جز به اونایی که بر حق میمانند، تواصل بالحق و تواصل بالصبر، بحثی که داشتیم. پس بحث چیز دیگری است، بحث کشتن نیست، بحث از دست دادن دینه که الان باز نمونش عرض کردم، یه عده دنبال بهانه اند که روزه نگیرن و یه غرباله. اینا باید باشه تا معلوم بشه کی واقعا ته دلش چیه، این ته دل رو بیاد، چون بر اساس ته دل بناس حکم بریده بشه اون بر. خیلی کم،
خیلی کم. پس این میخواد بگه که مردم دنیا باید بفهمن اندازه یک سومشون بشن تا به مثلا بلی
تا از ظهور. بله، مقصود اینه که اینا گاهی از افراد حتی رو منبر میان چنین در واقع روایاتی رو اینم اینجوری کشته بشن معنا میکنن، واقعا یه جو حراسی رو ایجاد میکنن، تیره و تار، جو تیره و فضای تیره و تاری رو میان مطرح میکنن. خب این جور موارد گفت که دوستگاه خالق خرسی میایم خدمت کنیم به امام زمان، چیکار میکنیم؟ ظلم میکنیم و این ذهنیت های منفی و غلط ایجاد میشه. مورد بعدی که داریم اینه که معیارهای تطبیق رو عرضم به خدمت شما در نظر بگیریم. روایت داریم، روایت سندش درسته و مطلبی رو که میگه بله مشکلی نداره. حالا میمونه که این پیشگویی که این تو این روایت شده، آیا این موردی که پیش اومد منظور همینه؟ به عبارت دیگه تطبیق، تطبیق یعنی منطبق کردن یک معنا و مفهوم برای مصداق خاص. روایت میگه آقا سفیانی میاد، یک کسی اومده میگیم این سفیانیه. یمانی میاد چنین و چنان، میگم فلانی یمانیه. اینو میگن تطبیق. برای تطبیق یه معیارها و شاخصهایی داری. حالا تو اینجا گاهی افراد دچار افراط و تفرید میشن، تا یه قضیه پیش بیاد یه مورد دو مورد از نشانهای اون روایت داشته باشه میگن این همونه،
افراط میکنن. یه عده حالا هر جایی کسی بیاد تطبیق بکنه حمله میکنن، یعنی گویا اصلا چیزی به نام تطبیق نباید داشته باشه. خب خود امام زمان اومدن، فرض بکنید اونا باید تطبیق بکنید، یعنی هر کی اومد به عنوان امام زمان رد کنید، ببین افراط و تفریط هست. لا یرا الجاهل الا مفرطا او مفرط. بالاخره امام زمان میاد یا نمیاد؟ میاد. خب اون موعود راستین، اون مصداق حقیقی که میاد، اون تطبیق میشه دیگه. پس ما تطبیق درست داریم، تطبیق غلط داریم. باید معیار دستمون باشه تا گرفتار تطبیق غلط نشیم. و اونم لازمه که تمام خانواده حدیثی اون علامت و این نشانه را جمع بکنیم، بررسی بکنیم، بعد یه موردی که پیش میاد ببینیم آیا تمام ویژگی هایی که تو این روایات اومده را داره یا نداره، یا ممکنه یکی دو تا سه تاشو داشته باشه، چهار تاشو داشته باشه، خب این نمیشه تطبیق کرد. اگر تمام اون ویژگی هایی که تو اون روایت اومده را داره، بله اونجا حساس شو، اونجا دنبال بکن قضیه را. مثلا موردی که پارسال یادتونه سیل می اومد تو هم ماه رجب و امسال اینا، گفتم امسال سال ظهور، روایت میگه که باران های سیل آسا در رجب میاد و این نشانه ظهوره. تو فضای مجازی چه که نمی‌کردن. خب تمام موارد گفتیم، بیایم تو این قضیه مراجعه بکنیم به اون اصل مطلب، تو چه کتابی هست این قضیه، روایت قبلش چیه، بعدش چیه، تعبیر چیه. داره حضرت در روایت مفصلی که مجموع اون نشانه هایی رو که می فرماد باید در نظر گیره، نه یه دونه. حالا تو این مورد هم میگه و ایضاً کسفت فی رجب، در رجب کسوف اتفاق میفته، عرضم به خدمت شما، که باعث عمران و آبادی زمین میشه و بارانهای زیادی در منطقه جبال، جبال منظور کوهستانی است که حالا منطقه همدان و کرمانشاه و منطقه اینها رو غرب رو در واقع میگفتن جبال، در مقابل مثلا سواد که عراق بود. سواد حالا شاید از این جهت که از بس نخلستان و امثالی ما سیاهی میزنه، اون منطقه رو منطقه سواد، این منطقه ایران رو در واقع اون منطقه غربش رو میگفتن جبال، اون مناطق اون برم خب شهر. میگه بارانهای زیادی عرضم خود در منطقه جبال و ناحیه مشرق میباره و ملخهایی در ناحیه فارس پیدا میشن. خب شما تمام این موارد رو که قبلش داره بعده که دو صفحه از روایت با هم ببین، جدایی از این که تمام خانواده حدیثی نشانهای ظهور رو در واقع باید ببینی و اینا رو کنار هم بگذاری، اون وقت بیا تطبیق کن. نه اینکه تا یه جایی مثل که تا حالا بارون سیلاسا نیومده تو رجب، تا حالا تو این قرون عصر، تو این هزار خورده سال تو رجب بارون سیلاسا نیومده، تا حالا ملخ نیومدن تو ایران و جاهای دیگه. پس اینا که مصداق منحصر نیست، تو در طول زمان قبل از اسلام، بعد از اسلام، تو این 1400 بارا اتفاق افتاده. اونی که به عنوان نشانه های ظهوره مجموعه ای از این علائمه که تو این روایت در واقع داره بیان میکنه و اینها رو با هم باید دید، زود نباید قضاوت کرد. البته این معناش این نیست که ما از ظهور بدمون میاد، بارها گفتن الان اگر بگن فرده من زمان بیاد دیره، آرزوره همه الان بیاد، اما اینجور برخورد کردن با موضوع مهدویت آسیب میزنه. یا اون موضوعی که چند سال قبل وقتی ملک عبدالله مرد، یادتون از اون فضای مجازی چه کردن که آقا الان فرده است که امام زمان بیاد. آن روایت داریم وقتی حاکم حجاز که اسمش عبدالله هست این از دنیا بره، در کمتر از دو سال ظهور اتفاق میفته، الغیبه شیخ طوسی صفحه 447، اینم سندش. خب ما میخواییم تطبیق کنه، بگیم این عبدالله، عرضم خدمت، ملک عبدالله که مرد، این همونه، همونه که تو روایت میگه. حالا جدای از بحثای دیگرش میبینیم که تو روایت چی میگه، میفرماد امام صادق علیه السلام من یضمن لی موت عبدالله اضمن له القائم، کسی که ضمانت کنه برای من مرگ عبدالله را، من ضمانت میکنم برای قائم را. ثم قال اذا مات عبدالله، وقتی عبدالله مرد مردم بعد از او بر کسی جمع نمیشن و این امر به پایان نمیرسه تا اینکه برسه به حضرت مهدی صاحبتون ان شاء الله. و اون حکومت های سالیانه که این نفر میومد 10 سال 20 سال 50 سال حکومت میکرد، اینا از بین میره دیگه، به ماه میرسه، این دو ماه، این سه ماه، این چهار ماه. یادم یکی از به اصطلاح بزرگان همون موقع این مسئله رو میگفت که بله مالک عبدالله مرده و امام زمان میاد و امثال این. خب دو سال گذشت، سه سال گذشت، چند سال ملک عبدالله مرده؟ بعد وقتی نتیجه چی میشه؟ اولا آیا اینجا گفته حاکم حجاز، صحبت از حاکم حجازه؟ و ثانیا حاکم حجاز تا حالا کسی به اسم عبدالله دیگه نداشته، ما حاکم اسم عبدالله نداشتیم. ببینید مجموع قرائن و شواهد رو باید دید و بعد قضاوت کرد. حالا در مواردی که این چنین پیش بیاد باید حساس بود، اما نباید تطبیق کرد، نباید گفت آقا امروز و فردا است که امام زمان میان، نباید پیشگویی کرد به عنوان اونم یه عالم دین که اون وقت پس فردا میگن چی بقیه حرفات هم چی مثل همینه، پایه و اساسی نداره. چی ضربه میبینه؟ دین ضربه میبینه. یا قضیه داعش که خب وقتی اومده بود و با اون کشت و کشتارهای وحشتناک و بیرحمی که داشتن میگفتن اینا همون سفیانی هستن. خب ما آیا تمام روایات سفیانی رو دیدیم؟ که اصلا خودش میشه یک کتاب. تمام روایت سفیانی رو باید کنار هم گذاشت، ویژگی های خود سفیانی، مدت زمان در کر و فرش، مدت زمان تشکیل حکومت شاه، همه رو باید با هم دید، بعد دید آیا بر این ماجرای داعش تطبیق میشه یا نمیشه. بله قضیه بنی امیه، قضیه داعش، قضیه صدام، اینا در این خط و مسیره، خط بنی امیه است. اما اون سفیانی که تو روایت گفته به عنوان علائم حتمی ظهور بخوای بگی این همونه، دلیل میخواد باید تمام قرائن و شواهد رو اینجا داشته باشی، که حالا در بحث علائم ظهور اصل بحثش هست. اینجا فقط خواستیم بگیم که الان که میخوایم وارد بحث روایات بشیم اون حساسیت لازم رو نسبت به بحث روایات داشته باشیم. پس خلاصه ارزم چی شد؟ خلاصه ارزم این شد که ما با یه متنی، با یه خبری روبرو میشیم به عنوان یه روایت، نسبتم داده میشه به پیامبر، به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، سندم براش میارن، آقا تو فلان کتاب اومده. اینجور نباشه که زود بپذیری آیا اصلا این روایت هست یا نیست. در یه سری از مواردها این روایت نیست. تو این زمینه خیلی از چیزایی که مشهوره در بین ماها وقتی بررسی میکنیم اصلا چه روایتی نداریم. عرضم به خدمت شما اگر روایت هست سند داره یا نداره، اگر سند داره کل روایت چیه، قبل و بعدش رو در واقع ببینیم و بعد از اون خانواده حدیثیش رو ببینیم تا در فهم حدیث کمک بشیم که منظور از این حدیث چیه، در فهم حدیث دچار مشکل نشیم. بعد از همه اینا که حالا حدیث رو فهمیدیم و سندم داشت و همه اینا، میخواییم نوبت به تطبیق میرسه در مواردی که پیشگویی کرده و احادیث اخباری است، یعنی خبر میده از آینده، میخواییم تطبیق کنیم بر مصداق، باید معیارهای تطبیق رو داشته باشیم. نتیجه که از این بخش میگیریم اینه که دین به طور عام و مهدویت به طور خاص یه بحث فنی است، یه بحث تخصصی است. از کنون اون بحثایی که بزرگان ما، مراجع ما و متخصصین رجال انجام میدن واقعا فوق‌العاده و عجیبه. بحثایی که در علم رجال و درایه در واقع داریم تو این زمینه اصلا کار هر کسی نیست، از بس عمیقه، از بس گسترده است و دشواره. پس باید مثل هر موضوع دیگه‌ای که تخصص نداریم به متخصصش مراجعه کنیم. زود اینا رو منتشر نکنیم، زود نپذیریم، زود بر اساس او اقدامی نکنیم و این ضرورت وجود متخصص رو در امر دین، همون جوری که در بعد جسمی، در بعد مادی، در بعد فرض کنن ویروسی اومده ما تو متخصص میخواییم، در امور دین هم، در امور معنوی هم به به طریق اولا متخصص میخواییم، چون اینجا آسیب ها بیشتره، اینجا خسارت ها به مراتب سهمگین تره و کشنده تره اگر درست دقت نشه. که حالا میگفتن آقا این قضیه ویروس کرونا ثابت کرد که علم بهتر از دینه، پرستار بهتر از آخونده. ما آخوند میخواییم چیکار؟ پرستار میخواییم، پرستار نبود چی میخواییم؟ چه ربطی داره؟ مگه تضاد و تنافی بین علم و دین هست؟ مثلا بیشترین توجهی که دین میده به علمه. ما همجور که پرستار میخواییم، پرستار جسم میخواییم، دکتر میخواییم که با بحث بیماری ها و اینها مبارزه بشه، ما بله. ما در عرصه دین، در عرصه روح و روان انسان، در عرصه معنویت این مشکل رو به مراتب، بیماری های روحی، ویروس ها در این بخش خیلی وسیع‌تر، گسترده‌تر، اساس‌تر، کشنده‌تر، مهلک‌تر و خسارت‌بارتره. خب اینا هیچ کدوم همدیگه رو نفی نمی‌کنه که الان ویروس اومده ما پرستار لازم داریم پس اونا نمی‌خوایم. چرا؟ هم اونا می‌خوان هم اینا می‌خوان. هر کدوم در جای خودش. در جلسه بعدی انشاءالله میریم سراغ روایات و روایاتی که در زمینه مهدویت هست رو دنبال میکنیم با اون حساسیت لازمی که خب توجه داشتید، باعث شد این توجهتون بیشتر بشه و این حساسیت رو منتقل میکنید به دیگران با اون قضیه که عرض کردم. مراقب باشیم دچار افراط و تفریط، یکی بیاد هر چیز با اون روایت باشه و داره بپذیره، یکی هم دیگه من آقا هر چی گفتم روایت دیگه قبول ندارم چون تو روایات خبر جعلی هست. خب اینم غلط. گفتیم قضیه همون سکه تقلبی در میان سکه های اصله که باید حساسیت لازم رو داشته باشیم. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.